بستری و پاریس. در سال 1979 از من خواسته بودند که به طور موقت مسئولیت پزشکی واحد بیماران بستری روانپزشکی استنفورد را به عهده بگیرم. در آن زمان بستری کردن بیماران روانی در سطح کشور در وضعیت آشفته و نابسامانی به سر می برد. شرکت‌های بیمه دیگر بستری این بیماران را پوشش نمی دادند و اصرار داشتند که بیماران به سرعت به بخش‌ها و امکانات مراقبتی کم هزینه تر منتقل شوند. از آنجا که اکثر بیماران تنها یک یا دو هفته یا کمتر در بیمارستان بستری می شدند، ترکیب اعضای هر گروه به ندرت دو هفته پشت سر هم یکسان می ماند و جلسات بی نظم و بی اثر شده بودند. عمدتاً به دلیل این آشفتگی، روحیه کارکنان هم تمام مدت ضعیف بود. من برای تشکیل یک پروژه گروه درمانی جدید برنامه‌ای نداشتم، اما به شدت بیقرار بودم و به دنبال چالشی نو می گشتم. میز کارم مرتب بود، کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال به پایان رسیده بود و برای پروژه جدید آماده بودم. باور من به ثمر بخشی رویکرد گروه درمانی همراه با وسوسه چالشی جدید باعث شد که این منصب را به مدت 2 سال تقبل کنم تا گروه جدیدی برای بیماران بستری تشکیل دهم و آن را هدایت کنم. یک روانپزشک را که از خود استنفورد فارغ التحصیل شده بود استخدام کردم تا مسئولیت دارو درمانی بخش را به عهده بگیرد. داروشناسی روانی هیچگاه نقطه قوت من نبوده و علاقه هم به آن نداشتم. و خود من عمدتاً بر طراحی یک گروه جدید درمانی با رویکردی مختص بیماران بستری در حال جابجایی تمرکز کردم. کارم را با بازدید از جلسات گروهی بیماران بستری در بخش‌های بیمارستان‌های روانپزشکی پیشرو در سراسر کشور آغاز کردم. همه جا مملو از سردرگمی بود. حتی خوشنام‌ترین بیمارستان‌های آموزشی هم آری از داشتن یک گروه درمانی مؤثر برای بیماران بستری بودند. با چنان جابجایی سریعی در میان شرکت کنندگان گروه، رهبران گروه ناچار بودند در آغاز هر جلسه 2 یا 3 عضو جدید را معرفی کنند و از آنها بخواهند علت بستری شدنشان در بیمارستان را توضیح دهند. این توضیحات یک نواخت تقریبا همیشه با چرب زبانی درمانگران برای ترغیب دیگر اعضای گروه به واکنش نشان دادن ادامه می‌یافت و تمام وقت جلسه را می‌گرفت. به نظر نمی رسید هیچ کس از این جلسات گروهی بهره‌ای ببرد و میزان فرسایش گروه بالا بود. به یک راهکار کاملا متفاوت نیاز بود. واحد بیماری‌های روانی حاد استنفورد 20 بیمار بستری داشت. من آنها را به 2 گروه کاربردی بالا و کاربردی پایین تقسیم کردم که هر کدام 6 تا 8 بیمار در خود جای می دادند. بیماران دیگری که بیشترشان از بیماران حاد تازه بستری شده بودند، در چند روز اول برای شرکت در گروه ها بسیار بی برنامه بودند. پس از چند آزمایش، طرحی عملی ریختم. به دلیل جابجایی سریع بیماران، ایده استمرار مطالب از یک جلسه به جلسه دیگر را کاملا رها و الگوی جدید را تعریف کردم. تعداد جلسات به همان یک جلسه محدود می شود و وظیفه رهبران جلسه این خواهد بود که این یک جلسه را تا حد امکان ثمر بخش و مؤثر بسازند. من برای بیماران گروه کاربردی مذکور نموداری تهیه کردم که شامل 4 مرحله بود. 1. هر بیمار به نوبت برای خود دستور کاری از بعضی موضوعات بین فردی تهیه می کند تا طی جلسه روی آن موضوعات کار شود. این تکلیف حداقل 1/3 وقت جلسه را می گرفت. 2. بقیه زمان جلسه به تکمیل دستور کار هر بیمار اختصاص می‌یابد. 3. سپس زمانی که جلسه گروه به پایان می‌رسد، مشاهده کنندگان یعنی دانشجوهای پزشکی، روانشناسی یا رواندرمانی و مشاوره، رزیدنت‌ها و پرستارانی که از پشت آینه دو طرف ناظر جلسه بودند، به داخل اتاق می‌آیند و در حالی که بیماران در حلقه دورتر در اتاق نشسته‌اند، درباره جلسه گفتگو می‌کنند. و 4. سرانجام در 10 دقیقه پایانی اعضای گروه به گفتگوی پس از جلسه مشاهده کنندگان واکنش نشان می دهند. قدم اول، ساختار تعیین دستور کار یکی از سخت ترین تکلیف ها برای بیماران و درمانگران بود. همانطور که شرح دادم، تمرکز این دستور کار روی دلایل بستری شدن بیمار نبود. مثلا درباره صداهای ترسناکی که ممکن بود بشنوند یا عوارض داروهای ضد روانپریشی یا حوادث روانتکانشی در زندگی آنان. در عوض دستور کار درباره برخی از مشکلات آنان در ارتباط با دیگران بود. مثلا من بیکسم، من به دوست نیاز دارم اما هیچ کس حاضر نیست با من دوستی کند. یا تو میخواهی به چه کسی در این گروه نزدیک شوی؟ یا بگذارید کنکاش کنیم و همانطور که پیش می رویم ببینیم نقش شما در تنها بودنتان در این گروه چیست. درمانگران بایستی بسیار فعال می بودند و اگر کار گروه خوب پیش می رفت، خود اعضا به یکدیگر کمک می کردند تا رفتارهای بین فردی خود را بهتر سازند و نتیجه به شکل معناداری بهتر از زمانی بود که گروه بر دلایل بستری شدن اعضا تمرکز می کرد. من در تکاپو بودم تا به مشاهده کنندگان یعنی پرستاران، رزیدنت های روان پزشکی و دانشجوهای پزشکی نقشی فعال در گروه بدهم و نتیجهش این شد که مشاهده کنندگان مشارکت معناداری در جلسات گروه درمانی داشتند. در یک بررسی و نظرخواهی، بیماران بالاترین امتیاز را به 20 دقیقه آخر جلسه یعنی گفتگو با مشاهده کنندگان به منزله سودمندترین بخش داده بودند. در واقع بعضی بیماران قبل از شروع جلسه از روی عادت سرک می کشیدند و اگر در آنجا مشاهده کننده حضور نداشت، برای شرکت در جلسه تمایل کمتری نشان می دادند. این واکنش ها بسیار به واکنش گروه بیماران سرپایی شباهت داشت. اگر اعضا بتوانند مشاهده کنندگان را ببینند و از آنان بازخورد بگیرند، کار درمان تسهیل می شود. برای گروه روزانه بیماران با عملکرد پایین تر، مدلی طراحی کردم که شامل یک دسته تمرینات خود افشایی، همدلی، مهارت‌های اجتماعی و شناسایی تغییرات شخصی دلخواه بود. و در پایان، برای رسیدگی به ضعف روحیه کارکنان یک گروه گفتگوی هفتگی ترتیب دادم که در آن کارکنان به علاوه مدیر پزشکی و سرپرستار درباره رابطه‌شان با یکدیگر گفتگو می‌کردند. رهبری چنین گروه‌های بسیار دشوار است، اما در نهایت به شکل حرکتی بسیار ارزشمند برای بهسازی فشار روانی کارمندان در خواهد آمد. پس از رهبری گروه‌های بیماران بستری به مدت 2 سال، تصمیم گرفتم از فرصتی مطالعاتی استفاده کنم. استادان دانشگاه در استنفورد در هر 6 سال حق 6 ماه فرصت مطالعاتی با حقوق کامل یا 12 ماه با نیمی از حقوق را دارند و کتابی درباره رویکردم به گروه درمانی برای بیماران بستری بنویسم. نخستین برنامه من این بود که دوباره به لندن، جایی که حال و هوای مطبوع نوشتن داشت، سفر کنم. اما ماریلین بر سفر به پاریس پافشاری می کرد. بنابراین در تابستان 1981 ما به مقصد فرانسه حرکت کردیم و پسر 12 ساله من بن را هم با خودمان بردیم. در آن زمان دخترمان ایو به مدرسه پزشکی می رفت و رید دوره کالج خود در استنفورد را به پایان رسانده بود و ویکتور در کالج اوبرلین درس می‌خواند. سفرمان را با ملاقات دوستان صمیمی‌مان استینا و هراند خاچادوریان در منزلشان واقع در جزیره‌ای در کناره ساحلی فنلاند آغاز کردیم. هراند سالیان دراز یکی از پزشکان دپارتمان روانپزشکی استنفورد بود، اما مهارت‌های اجرایی وی به حدی عالی بود که به مقام سرپرست و نماینده ویژه دانشجوها منصوب شده بود. او سخنوری با استعداد بود و کلاس‌های آموزشی وی با عنوان جنسیت انسان افسانه‌ای شده بود، طوری که در تاریخ دانشگاه استنفورد یکی از دوره‌هایی بود که بالاترین تعداد شرکت کننده را داشت. استینا همسرش روزنامه نگار، مترجم و نویسنده بود که با مارلین علاقه مشترک بسیاری داشتند و دخترشان نینا دوست همیشگی پسرم بن شد. آن جزیره مانند یک قصه رؤیایی بود. آرامشگاهی احاطه شده با درختان کاج، توت‌های جنگلی و اقیانوسی هراسناک. طی اقامتمان هراند مرا قانع کرد تا تکانی به خود بدهم و سونا به دریای یخزده شمال جستی بزنم که من هم قبول کردم، اما فقط یک دفعه. از فنلاند تا کوپنهاگ را با کشتی مسافربری شبانه طی کردیم. به طور معمول حتی نگاه کردن به تصویر یک قایق مرا دریازده می کند، اما به کمک دوز ضعیفی از ماری جوانا بزرگوارانه و آرام به طرف کوپنهاگ شناور شدم و آنجا برای درمانگران دانمارکی کارگاهی یک روزه برپا کردم. ما به تماشای جاهای دیدنی رفتیم و از مزار سورن کیرکگورد و هانس کریستیان آندرسن که در گورستان آسیستنس خیلی نزدیک به هم دفن شده اند دیدن کردیم. زمانی که به پاریس رسیدیم، در طبقه پنجم آپارتمانی بدون آسانسور در خیابان سن آندره دی آرت در چند قدمی رود سن و محله پنجم مستقر شدیم. با کمک ماریلین موفق شدم دفتری در چند قدمی خیابان مفتارد که دولت فرانسه به دانشوران خارجی اختصاص داده بود دست و پا کنم. اقامتی بسیار شگفت‌انگیز بود. بن از پله‌های پنج طبقه بالا و پایین می‌رفت تا برای صبحانه ما نان شیرینی کراواسان و روزنامه اینترنشنال هرالد تریبون بخرد و سپس با متروی پاریس به مدرسه بین‌المللی دو زبانه برود. مارلین روی کتاب جدیدش به نام مادری، اخلاق مندی و ادبیات دیوانگی کار می‌کرد که نقدی ادبی و روانشناختی بود. من بسیاری از دوستان فرانسوی وی را ملاقات کردم و ما به میهمانی‌های شام بیشماری دعوت شدیم، اما مکالمه به زبان فرانسه برای من بسیار دشوار بود. تعداد محدودی از آنان انگلیسی صحبت می‌کردند و با اینکه من با کمک معلم زبان فرانسه بسیار تلاش می‌کردم، پیشرفتم بسیار ناچیز بود. در دور همی‌های اجتماعی کلاً احساس احمقی از پشت کوه آمده را داشتم. در دبیرستان و کالج زبان آلمانی را انتخاب کرده بودم، شاید به دلیل شباهت آلمانی به زبان یدیش که والدینم صحبت می کردند و شاید به دلیل اینکه توانایی از بر کردن یک ترانه یا بازخوانیان را نداشتم. ژن معیوب فراگیری زبان لابد از مادرم به من رسیده، چرا که وی با زبان انگلیسی بسیار مشکل داشت. اما غذای فرانسوی، من به ویژه مشتاق شیرینی کراواسان هر روز صبح و میان وعده ساعت 5 بعد از ظهر بودم. خیابان ما مرکز خریدی زیبا برای عابران و مملو از غرفه های روباز که توت فرنگی های شیرین بهشتی می فروختند و مغازه هایی بود که بریده های جگر مرغ و خرگوش در ظرف های سفالی می فروختند. در نانوایی ها و شیرینی فروشی ها من و ماریلین طرفدار پای توت فرنگی بودیم، اما بن شیرینی شکلاتی می خورد. با اینکه من زبان فرانسه را انقدری نمی فهمیدم که همراه ماریلین به تئاتر بروم، با شرکت در چند کنسرت با او همراه شدم. کنسرت کنفتنور به یاد ماندنی در سنشپل و آفنباخ شورانگیز در شاتله. اما بیش از هر چیز من از دیدار از موزه ها لذت می بردم. چگونه می توانستم از نقاشی نیلوفرهای آبی کلود مونه لذت نبرم، خصوصا که من و مارلین و بن با قطار به جیورنی سفر کرده و از خانه روستایی مونه در آنجا دیدن کرده بودیم و از فراز پل چند طبقه مدل ژاپنی باغ شناور نیلوفرهای آبی را نظاره کرده بودیم. گشتی در موزه لوور زدم و مشخصاً در اتاقهای متعلق به مصر باستان و حاوی ابزار و ظروف پارسی و کتیبه شکوهمند شیرهای شوش تعلل کردم. طی مدت اقامت بی‌نظیرمان در پاریس، من کتاب گروه درمانی بیماران بستری را در عرض 6 ماه بسیار بسیار سریع‌تر از نگارش هر یک از کتابهای دیگرم به پایان بردم. همچنین این تنها کتابی بود که من آن را دیکته کردم. استنفورد به اندازه سخاوت به خرج داده بود که به آمیچل منشی من را با ما به پاریس فرستاده بود و من هر روز صبح 2 یا 3 صفحه از چرپ نویس های اولیه ام را به او دیکته می کردم و او روی کاغذ می نوشت. بعد از ظهرها نوشته ها را ویرایش و باز ویرایش می کردم و برای نوشتن در روز بعد خود را آماده می ساختم. من و به آمیچل دوستان خوبی بودیم و هر روز ظهر قدم زنان به منطقه مفتارد می رفتیم و در یکی از رستوران‌های یونانی آنجا نهار می خوردیم. کتاب گروه درمانی بیماران بستری را بیسیک بوکس در سال 1983 منتشر کرد و متعاقب آن کتاب بر روش گروه درمانی در بسیاری از بخش‌های بیماران بستری تأثیر گذاشت. علاوه بر این، چندین مطالعه تحقیقاتی تجربی ثمر بخشی این رویکرد را تایید کردند. من هیچگاه به کار با بیماران بستری بر نگشتم، در عوض به گسترش دانشم در زمینه تفکر اگزیستانسیال روی آوردم. تصمیم گرفتم مطالعات فلسفیم را با فراگیری بیشتر درباره تفکر شرقی ادامه دهم، زمینه‌ای که من به طرز وحشتناکی به آن بی‌توجه بودم و جایش در کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال خالی مانده بود. در ماه‌های آخر اقامتم در پاریس، مطالعه در این زمینه را آغاز و با دانشوران استنفورد گفتگو کردم. یکی از این گفتگوها با جیمز تنزل، یکی از رزیدنت هایم بود که در یکی از خلوت گزینی های اس ان گوینکا، معلم بودایی معروف، در آشرام وی داماگیری واقع در ایگاتپوری هندوستان همراه او بوده است. همه خبرگانی که من با آنان مشورت کردم متقاعدم ساختند که مطالعه به تنهایی کافی نیست و شرکت در تمرینات ژرف‌اندیشانه بسیار مهم است. بنابراین در ماه دسامبر در اواخر اقامتمان در پاریس با مارلین و بن که 1 ماه بیشتر از من در پاریس می‌ماندند خداحافظی کردم و به تنهایی برای ملاقات با گوینکا راهی هندوستان شدم.